خیلی مهمی که باز اتفاق افتاد و دغدغه مردم بود، تمدید وکالتنامه هایی بود که اعتبارش منقضی شده بود. یعنی اعتبار با توجه به وکالتنامه هایی که صادر می شد، در داخل اون وکالتنامه ها مدت براش تعیین می شد. مردم دغدغه داشتن که آقا به عنوان مثال یک هفته آینده، 10 روز آینده وکالت من در حال تمام شدنه. اینا همه هجوم می آوردن و اون تراکم جمعیت در مراکز تعویض پلاک گاهن باعث مشکل بود تو بحث خدمات دهی. ما از طریق پلیس راهنمای رانندگی اقدام خوبی که انجام داد، از طریق ستاد مبارزه با کرونا پیگیری کردیم و مصوبه ای از اونجا اخذ شد مبنی بر این که این وکالتنامه ها تا آذر ماه تمدید شدن. وقتی که این اتفاق افتاد، اطلاع رسانی شد و دغدغه مردم کمتر شد و اون حجم کاسته شد. و اقدام بعدی که در راستای هوشمندسازی پلیس بود، راه اندازی شماره گذاری اینترنتی.
بله، این خیلی مفید بود.
شماره گذاری اینترنتی یعنی نزدیک به 85% خدمات غیر حضوری هستش. فقط نقطه تماس و اونجایی که باید مراجعه کنن کجاست، اونجا هم دیگه واقعیتش، چون که قانون مشخص کرده و قانون موظف کرده، ما باید خودرو رو بررسی کنیم. یعنی یکی از اهداف تعویض پلاک احراز اصالت خودرو هستش.
بله.
یعنی خودرویی که یه خریداری از یه فروشنده خریداری میکنه باید مطمئن باشه از این خودرو، از لحاظ سرقت، تعویض ارکان، تعویض موتور، تعویض شاسی، اینا باید مطمئن بشه که این خودرو رو از فردی که خریداری میکنه موردی نداره.
یعنی شما کارشناسی میکنید؟
بله، خودرو زمانی که مراجعه میکنه در مراکز تعویض پلاک، کارشناسان فنی خودرو رو از لحاظ تصادفات، از لحاظ اصالت، از لحاظ بررسی اسناد و مدارک بررسی میکنن. وقتی که بررسی شد و تعویض پلاک شد، اون فروشنده با خیال راحت پلاک رو نصب میکنه و مراجعه میکنه، که این اتفاق در این حوزه واقعا یک اتفاق بسیار میمون و تحول بسیار خوبی بود در این حوزه، که ما اون بخش هایی که میشد غیر حضوری باشه، به عنوان مثال احراز اون خریدار و فروشنده رو به صورت حساب در وهله اول از طریق بستر اینترنت و درگاه هایی که ناجا داشت بررسی میشد، از اون پرداخت ها، معمولا خب پرداخت هایی که هستش خیلی راحت، و اون 25% که میبایست بیان تو این حوزه بربود میشد به خودرو، بررسی خودرو و اسناد، که در حال حاضر این طرح داره اجرا میشه در مرکز تعویض پلاک میثم و خاوران و اصفهان، که ان شاء الله به زودی در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.
این که 3 مرکز خیلی کمه ها، ان شاء الله بعد از اون مرکز خب. کل کشور.
یا آقای امامی، این یک طرح جدید هستش.
بله.
این یک طرحی است که به هر ترتیب در حدود، یعنی در زمانی که کرونا به وجود اومد، این طرح به صورت آزمایشی و پایلوت در این مراکز بر ایجاد شد و بله. اون رف معایب و نواقصی که داشت رف شد و الان این تر به بلوغ رسیده که انشاءالله در آینده نزدیک سراسری خواهد شد.
انشاءالله امیدواریم که این اتفاقات همش به نفع مردم باشه و یه تعامل خوبی بین راهور و مردم شکل بگیره. اما آقای الهی نژاد عزیز، کماکان پراید آسیب پذیرترین خودروه در تصادفات؟
ببینید، در این حوزه با توجه به اون فراوانی، یعنی فراوانی که وجود داره، ما میتونیم بگیم بله آسیب پذیره. بحث ایمنیش هم که هست در حوزه.
چرا پلاک میکنید وقتی میدونید آسیب پذیره؟
در این حوزه جناب سرهنگ صحبت میکنن، معاونت فنی مهندسی راهبر ناجا خدمتشون هست.
چرا پلاک میکنید؟
آقای امامی، بحث خودروهای پراید یک بحث دیرینه ای هستش، ولی
بحث کن... دیرینه ای که دودش داره میره تو چشم ما دیگه.
خب من الان خدمتتون میگم که چه اتفاقی افتاد تو حوزه. بحث خودرو پراید برابر با قوانین و مقررات زمانی که یه خودرویی رو ما استاندارد پاس میکنه پلیس راهنمای رانندگی، چه در حوزه آلایندگی چه در حوزه ایمنی و عمل کردی،
بله.
یعنی وقتی که تاییدیه دو سازمان استاندارد ملی ایران و سازمان محیط زیست زمانی که اخذ میشود برابر با قوانین و مقررات در پلیس راهنمای رانندگی شماره گذاری میشود. این خودرو پراید تصادفات 10 سال گذشته بررسی شد، تجزیه و تحلیل شد با کمک دوستان همکاران محترم در معاونت عملیات پلیس راهور ناجا. تجزیه و تحلیل که شد، مکاتباتی انجام شد با مسئولین محترم کشور و در سال گذشته خط تولید پراید برای همیشه متوقف شد.
آها، یعنی دیگه شما پلاش نمی‌کنید.
در حال حاضر ما خودرویی به نام پراید در کشور تولید نمی‌شود و این تعداد به حساب خودروهایی هم که این اواخر تولید شده بود مربوط به گذشته بود و با مدل همون سال گذشته شماره گذاری شدن و تعهداتی بود که کارخونه نسبت به اون خریداران داشت و خوشبختانه تعهدات کامل شد و برای همیشه خط تولید خودروهای پراید متوقف شد.
خب آخه مثلا میدونم حالا دم شما گرم، این خیلی خوبه، اما مثلا الان جایگزینش احتمالا مثلا تیبا میشه دیگه، در کنار پراید مثلا تیبا میشه جایگزین پراید. نکته اینه که آیا تیبا هم شرایط ایمنیش شرایط مساعدیه؟ یعنی مثلا ایربگ داره در تمام دنیا دیگه، مثلا الان ایربگ یه چیز روتینیه دیگه، یعنی باید ماشین داشته باشه به لحاظ ایمنی، الان داره مثلا؟
بله، برابر با قوانین و مقررات. ببینید ما هر کاری که انجام میدیم پشتوانه ای دارد به عنوان تحت عنوان قانون.
بله،
قانون در کشور ما برای تولید و شماره گذاری پراید حداقل 2 ایربگ تعیین کرد. این خودروهایی هم که در حال حاضر در کشور تولید و شماره گذاری می شوند این حداقل رو رعایت می کنند. ببینید ما یه حداقل داریم.
چیه حداقل ها؟
حداقلش اینه که باید 2 ایربگ داشته باشند و ترمز ABS داشته باشند، سطح آلایندگی اونا حداقل یورو 5 باشه. این موارد رعایت میشه و تاییدیه از سازمان هایی که خدمتتون عرض کردم اخذ میشه و سپاس شما رو
بزنش. یعنی الان تیبه ها 2 تا ایربگ داره.
بله.
بعد الان شما میگید پراید دیگه تولید نمیشه و پلاک نمیشه، وانت هم تولید نمیشه؟ وانت
پراید در حال حاضر تولید میشه و اونم برنامه های شرکت های خودروساز و وزارت صنعت و معدن و تجارت در دست اقدام دارن در این حوزه.
یعنی اونم ایربگ دارن؟
بله، حداقل.
وان اینا مثل شبیه دمپای ابری.
اصلا اگر نداشته باشن سازمان ملی استاندارد تایید نمیکنه. یعنی مجوز نمی.
یعنی حتی اگر اونا هم تایید کنن که شما؟
بله، اونا که تایید نکردن تا الان، و اگرم احیانا تا الان نداشتیم مورد، و اگر احیانا موردی هم باشه تحت هیچ شرایط پلیس شما رو گذاری نخواهد.
چرا حالا کلا شما راحتی ماشین من این دفعه لحاظ کنید؟ یعنی ما یکی از رفیقامون رفت کلی هم تو صف این دینا پلاسا موند، هیچ کدوممون جا نمیشیم صندلی جلوش، با هر نوع استخون بندی اونجا جا نمیشیم، اصلا انگار یه جوری درست که ما جا نشیم.
خب تو این حوزه ها خبرهای خوشی معمولا جوانان کشورمون در مراکز تحقیقات شرکت های سازنده خودرویی دارن که ان شاء الله خبرهای خوبی از این مراکز به گوش مردم برسه و همه خوشحال بشن.
به امید خدا. آقای لاینجت، شما هم از نیسان آبی میترسین؟
نیسان آبی؟
آره.
نیسان آبی هم بالاخره ترس که در عرف معمولا میبینیم که مردم صحبتهای از این قبیل دارن، ولی خب الحمدلله راننده های نیسان های آبی هم الحمدلله راننده های خوبی هستن، الان دارن خوب رانندگی میکنن.
واقعا میگی؟
اون صدای نیسان یه باره یه گازی میده، شاید شما از اون صدا ترسیدید.
صدا که قربونتون برم، اصلا راننده های نیسان هم مخصوصا اینه که 70 و 80 رو دارن، دوستان شمالیمون که بار میبرن میرن اصلا با ترمز بیگانن، فقط گاز رو میشنسن.
متاسفانه رانندگان وانت نیسان بعضن میبینیم که بالاخره با توجه به اون عدم رعایت قوانین و مقررات، خب منجر به حوادثی شدن و من همینجا رانندگان عزیزی که صدامونو میشنون عنایت داشته باشن. همه راننده های عزیز ما من هم گفتم خدمتتون نسبت به سابق الحمدلله فرهنگ ترافیک ارتقا پیدا کرده. ما از راننده های نیسان هم استعداد داریم انشالله عنایت داشته باشن که دوست عزیزمون جناب امامی عزیز هم انشالله لطف دارن و نگاهشون یه نگاه مثبتی باشه بهتون.
خب نه حالا جدی انشالله که خدا همشون حفظ کنه، ما داریم شوخی میکنیم ولی واقعا شما دیگه دیدین، دیگه همتون دیدین، اونایی که دارن ما رو میشنون و دارن میبینن حتما دیدن. مثلا نیسانی ها میگن چون ما نیسانی میایم وامیستن، یعنی مثلا بقیه وامیستن که ما بریم. این حالا اینه که خیلی تو هیته وظیفه شما نیست شده فرنگسازی بشه نیسانی ها ما رو میبینن فکر نکنم باید بیان. یه موقع هم بالاخره به ترمز یه چیزی که اختراع شده در ماشین به نام ترمز وایسیم که بقیه رچن. آقا من الان بلا تکلیفم، تصادف شد من بزنم کنار یا بالاخره نزنم کنار؟ الان بالاخره بعضیا میگن کروکی لازمه، بعضیا میگن نه بعد بزنید کنار.
ببینید برابر آیین نامه راهور در تصادفات خسارتی حتما ما باید خودروها را کنار بزنیم که این سیاساکتی بارهای بار هم تیزرش درست شد، به همین موردم پرداخت آموزش هم داد. من عنایت کنن راننده های عزیز به این موضوع، سوال خوب شما
مشون.
در صورت وقوع تصادفات خسارتی حتما خودروها رو کنار بذارن، حتی در بحث تصادفات جرحی هم به شرطی که اون محل ترمز اینا را بتونن بالاخره علامت گذاری کنن حفظش کنن تا پلیس بیاد، همکارای ما بالاخره کروکی ترسیم میکنن. و این که به موقع میگن به هم بزنن طرف ول میکنه صحنه رو کامل اصلا میره دیگه اونجا دیگه ما برای ترسیم کروکی نیاز به دستور مقام قضایی داریم. وقتی که در صحنه باشن پلیس بیاد ببینه کنار ایستادن کروکی میکشه، هرچند که الان دیگه فکر میکنم تا سقف نزدیک به جناب زاره 7 میلیون الی 8 میلیون تومان
نمیدم
خسارت وارده هم نیاز به ترسیم کروکی نداره. و حتی اگر که صحنه را هم بالاخره به هم نزنن کنار نزنن باعث راهبندان بشن بالاخره براشون جریمه هم پیش
آره
شده.
جریمه که خیلی خوبه، اما از اون طرف اگر منجر به جهر باشه نباید دست بزنن به چیزی.
جرحی را حتی المقدور اگر صبر کنن پلیس بیاد بهتره، و اگر جان کسی در خطره نه باید برسونن به بیمارستان. آها. و اون مورد مورد استثنا.
و من اگر تصادف کنم عکاسی کنم بگم خدافظ بیمه رو زنگ میزنیم بیاد، بیمه قبول میکنه اینو؟ الان
ببینید در تصادفات خسارتی میگیم خدمتتون اصلا جمع کنید برید بیمه،
تو رو خدا
مشکلی نیست،
یعنی بیمه نمیتونه به ما گیر بده که چرا کروکی نداری؟
نه اصلا در تصادفات خسارتی دو طرف باید با هم دیگه برن بیمه دیگه این در قانون مشخص شده، مشکلی نیست، بیمه هم دیگه میپذیرن. اون اوایل شاید یه مقدار تغییر بالاخره مقاومت در مقابل تغییر جدید بود بالاخره، ولی الان دیگه میپذیره.
دو تا نکته، یکی که به نظرم راهور لازمه که یک کارت قرمز تو جیبش باشه به نظر من، که اگر رفت سر مثلا تو اتوبان تهران کرج، اتوبان هر جایی بره ببین آقا یه تصادفی شده منجر به جرح هم نبوده ولی یکی از راننده ها گیر داده که الا و لابد من نمیزنم کنار تا پلیس نیاد، کارت قرمزتون رو بدید به اونی که نذاشته رابندون بازش ملت از علافی در بیان، تحت در شرایطی بگید تو مقصری جریمش کنید که دیگه این کارو ازش نکنه که بزنه کنار، چون بالاخره یه جماعتی حالشون بده دیگه. جام سر
امامی الان به حساب اعمال قانون که میشن، الان راننده هایی که به این وظیفه قانونیشون که جام سرهنگ الهی نجات فرمودن عمل نمی کنن، از طرف افسر کارشناسی که مراجعه میکنه سر صحنه اعمال قانون میشن. ولی خب حالا من یک به حساب خبر خوب و یک نکته ای هم میخواستم خدمتتون عرض کنم، این که کروکی ها هم به سمت هوشمندسازی رفتن و کروکی ها هم به صورت الکترونیک الان ترسیم میشه.
یعنی الان بیمه بدنه هم کروکی نمیخواد؟
مبالغی که تعیین شده در بیمه، خیر، با توجه به این که شرطش اینه که اگر کسی تو تصادفات، معمولاً به این صورت هستش که اگر دو وسیله نقلیه هر دو بیمه داشته باشن،
بله،
و گواهینامه وسیله نقلیه مجاز رو داشته باشن، با به تفاهم میرسن و به اتفاق هم مراجعه میکنن بیمه. در صورتی که نسبت به هم شکایت داشته باشن، اون فرایندش فرق میکنه، مراجعه میکنن مراجع انتظامی و قضایی، پلیس کارشناسان پلیس راهور هم براشون کروکی ترسیم میکنن و در مراجع قضایی رسیدگی میشه و اونجا به هر حال به حقشون خواهن رسید. و نکته ای که من حالا بیشتر تاکیدم به حوزه تصادفات بود این بود که کروکی الکترونیکی اونم باز یک اتفاق، یک تحول عظیمی بود که بازم در راستای هوشمندسازی پلیس راهنمای رانندگی با تدبیر سردار ریاست محترم پلیس راهور ناجا اتفاق افتاد. در قم الان به صورت پایلوت داره انجام میشه، یعنی کروکی کاغذی در اونجا جمع شده و تمام کروکی ها به صورت الکترونیکی هست. زمانی که کروکی رو ترسیم میکنن، یه نسخه برای بیمه و یه نسخه برای دادگاه هر جا که لازم باشه. و این واقعا اتفاقی بود که در این حوزه.
بجام سن اصلا کلا کروکی به چه دردی میخوره؟ تصادف شده، معلومه کی به کی زده، بیاین خسارتشو بدید دیگه. یعنی بیمه ها هم دنبال بازیان که فقط به من پول ندن، قربونشون برن، فقط حق بیمه میگیرن. موقع بیمه گرفتن، بیمه دادن و پول دادن به ما هزار تا داستان داریم. یه چیز دیگه هم که من از شما عاجزانه میخوام آقا، توی این هفته ناجا بیاید بهش فکر کنید. واقعا ما داغدار ماشینمونیم، موقعی که تصادف شده ماشینمون ترکیده، پلیس اولین کاری که میکنه استلام خلافی میکنه، بعد اگه بالا باشه میخوابونش. اون نکنید این کارو دیگه، ما اون موقع واقعا حالا اون بده، یعنی اصلا این دیگه خیلی دیگه زایه است ماشینمون رو بخوابونی، حالا بعدا گیر بدید بهمون بخوابونید. اون لحظه که ما تصادف کردیم میخوابونید، ما واقعا اعصابمون خرد میشه. جناب سرن چیکار کنیم؟ نخوابونید اون لحظه.
خب استعلامی که انجام میشه از طرف همکاران ما، ببینید زمانی که شما میفرمایید، زمانی که افسر سر صحنه تصادف مراجعه میکنه، معمولا اینا آموزش داده شده و قطعا هم همکاران ما این حوزه رو تو این، یعنی نکته که جناب عالی فرمودید، رعایت میکنن. ولی کن با توجه به این که خودرویی که در صحنه تصادفات هستش معمولا،
بله،
میبایست استعلام میشه از همه لحاظ.
بله.
بعضی موقع ها خودروها سرقتی هستن، بعضی،
بله،
خودروها بالاخره دستورات قضایی دارن، دستورات توقیف دارن، و زمانی که استعلام میکنه و میخواد ارزیابی کنه راننده رو سر صحنه تصادفات، وقتی که گواهینامه رو میبینه، کد ملی رو در اون سامانه سپهرش استعلام میکنه، وضعیت الکترونیکی، چون که هر فرد یک پرونده الکترونیکی،
بله،
در،
بله،
پلیس راهنمایی رانندگی داره.
بله.
اون افسر کارشناس زمانی که مراجعه میکنه سر صحنه تصادفات و استعلام رو اخذ میکنه، اون پرونده اون راننده
میاد بیرون.
بله، میاد بیرون.
حالا نمیشه نادیده، یعنی گره؟
خب به هر ترتیب اگر نادیده گرفته باشه، نقض غرض میشه با اون فرمایشاتی که در ابتدای
عرض کردم. نه حالا اینا که شوخیه، ولی آقا بحث پارکینگ اصلا مثل عجل معلق میمونه، یعنی یهویی خیر آدم میگیره. من یه بار از تهران راه افتادم به سمت کرج، خونمون کرج، بعد آقا ما یادمون رفت چراغای ماشین روشن کنیم، وسط اتوبان دم ایستگاه وردآورد یهو دیدیم پلیس آژیرکشون اومد کنار من رو بزن بغل و اینا. دیدیم ما موقع پراید داشتیم، چراغامو خاموش بود، پلیس با ما مشکوک میشه که این دزد قاتل چیزیه و اینا، سریع استعلام میکنه، میبینه نه ماشین دزدی نیست ولی خلافیش بالاست، به خاطر یه چراغ روشن نکردن ماشین ما خوابید. این ای واقعا این عجل معلق.
ببینید در بحث چراغ، در خیلی از کشورهای پیشرفته مثل سوئد در طول روز هم چراغ ها روشن
روشن،
نه اجباری،
بله،
اونا یک فرمایشی بزرگانشون داره که به عنوان یک چشمنداز هم شده تو این زمینه،
بله،
اونا میگن از بحث سوئده که گفتم اونجا چشمنداز صفره،
بله،
اونا دارن تلاش میکنن تصادفاتشون رو به صفر برسونن. اونجا میگن چراغ برای اینه که دیگران ما را ببینند،
درود برشون،
نه ما دیگران را ببینیم. در طول روز اجباریه، شما در طول جاده های خودمون به کدوم راننده ها بیشتر توجه میکنی در طول روز؟
حتما اونی که چراغ
اونایی که چراغشون روشن.
بله.
حالا اونایی که چراغ روشن کردن بهشون توجه میکنی. حالا بعضن هم به خاطر مزاح هم شده اونا یه پیامی هم میخوان بدن. میخوان بگن مثلا پلیس تو مسیره. تازه این پیامم که به شما میدن شما آروم رانندگی میکنید.
اونا چقدر با معرفت هم. آره. اونا که رو به رو میان چراغ میدن که پلیس تو مسیره خیلی با معرفت.
ما هم ناراحت نمیشیم. اون پیام به شما داده شما آروم رانندگی کردی، جریمه هم نشدی، تصادف هم نکردی. پس بحث چراغ الان هم که میبینی خودروهای جدید ما داره به یه سمت سوی میره، در طول روز هم بالاخره نگاه میکنیم بالاخره روشنایی داریم. پس بحث چراغ ها خیلی خیلی مهمه،
خیلی مخلص.
و من فکر میکنم نمیخوام بگم دست اون پلیس هم درد نکنه.
منم ازش تشکر کردم، وظیفه‌شو انجام داد، چون اصلا شبم بود و چراغ باید روشن باشه. ببینید من ناخواسته داشتم باعث ناامن شدن فضا برای راننده‌های دیگه هم می‌شدم دیگه، یعنی اینکه وظیفه‌شو انجام داد. ولی اینکه مثلا من به خاطر یه اشتباه یهو خدا برام خواست که ماشینم بخوابه، از این جهت خیلی با خودم کرنجر رفتم. ما همه مردم ایران خدا وکیلی قدر زحمات راهور، سربازای دوست داشتنی پلیس راهنمای رانندگی که در سرما و گرما سر چهارراه هستن، اعصاب خردیامون رو تحمل میکنن، تفلک ها هر چقدر ما قاطی میکنیم براشون، گاهی نامردی میکنیم، توهین میکنیم بهشون، سرشون داد میزنیم، با نجابت با ما برخورد میکنن تو و واقعا مثلا یه موقع لازمه که مثلا تو گوش من بزنن وقتی دارن بهشون توهین میکنن، ولی با نجابت برخورد میکنن. قدر همشون رو میدونیم و به عنوان حسن ختام در یک دقیقه بفرمایید که هر دو بزرگوار چقدر به سربازای راهور میخواید مرخصی تشویقی بدید، ما میشنویم. بفرمایید بریزید رو هم ببینیم چقدر میشه.
ببینید
ببینید که دیگه تعداد روز بگید جناب فرنگی، به چی رو ببینیم؟ یه تعداد روز بگید شادشن دیگه.
در هفته ناجا قطعاً این مواردی که فرمودید بحث تشویقی یا به صورت ویژه هست و همینقدر که شما یه بزرگوار به عنوان نماینده مردم در صدای جمهوری اسلامی این تشکر از این جهادگران داشتید، ما انصافا خیلی خیلی خوشحالیم. همکاران عزیز ما در بحث خدمت، حضور در خدمت و مسائلی از این قبیل از ابتدا که دارن استخدام میشن به این موارد فکر میکنن و انصافاً بدون چشم داشت.
نه آقا، سربازا دوست دارن تشویقی دیگه، اونا چشم داشتو دارن به تشویقی بدید.
حالا جناب آقای امامی،
یعنی هر دو بزرگوار دارن تمام تلاششون میکنن که خیلی بی خطر از کنار این تشویقی بگذرن.
تشویق رو تشویق در برنامه فرماندهان محترم نیروی انتظامی
بله
وجود داره، هم چه پرسنل کادر چه پرسنل وظیفه و در برنامه‌شون هست در و همیشه توجهی ویژه‌ای به این عزیزان و قابل تقدیر هم هست که حواستون واقعا چقدر بجا.
خب
و ما هم تشکر میکنیم و یه نکته‌ای هم که باز مغفول مون، نقش رسانه ملی صدا و سیما در حوزه تصادفات،
خیلی متشکرم.
این رو هم من از جناب عالی همکاران محترمتون در صدا در سیما و رسانه‌های مکتوب تشکر می‌کنم. واقعا یار همیشگی ما هستن و تو این حوزه واقعا همکاری کردن با ما و من تشکر ویژه‌ای از همه شماها دارم.
یعنی الان تشویقی نمیدین؟
بله تشویقی هست در هفته ناجام قطعاً، همونجوری که جناب سرهنگ گفتن فرماندهان عزیز پیش بینی میکنن و جناب سرهنگ من تشکر میکنم از جناب سرهنگ هم به موقع از شما در بحث
آقا
آموزش و فرهنگ سازی تشکر. ببین رسانه ها قدرت تغییر افکار و قدرت تغییر رفتار را دارن.
نه جناب سرهنگ بلدی کارو، شما واقعا کارو بلدین. هی هم من تشکر میکنید که من بیخیال تشویقی شدم، شما نمیدید، شما هم که قشنگ پوشه رو بستید.
جناب سرهنگ زاره شما سربازهای خودتون که در حوزه کاری خودتون هست، همین دو ما همینجور فرماندهان عزیز ما هم در سراسر کشور هفته ناجا هست و به این مورد توجه میکنه. از شما تشکر میکنم.
نه میخواین تموم کنید، من نگیرم تشویق، اما دوستان در پخش یه دقیقه من فرصت بدید. آقا شما الان به عزیزان ما در دایره تصادفات که اونجا فرماندهی چقدر میدید؟ 72 ساعت میدید به سربازاتون؟
آره آره من خدمت هستم.
اینو بنویسین ان
شاء الله. من حتما
یعنی فردا ان شاء الله برید پیگیری کنین امیرحسین سید آقایی میاد ان
شاء الله. ان شاء الله
شما یه هفته بدین.
من در به حساب سربازی که در معاونت فنی مشغول به خدمت هستم قطعاً بهشون مرخصی تشویقی خواهم داد.
کلن هم دوتا سرباز دارید نه؟
ما حالا سرباز داریم به اندازه کافی که بالاخره پیشبینی شده و برابر با مقررات.
چقدر میدین؟
به هر ترتیب ما هم 3-4 روز در خدمت شما هستیم.
خدا خیرتون بده. این از منات طبع شماست، این از بزرگی دل شماست. میدونم که رفتار شما با پرسنل وظیفه این برادره، همیشه در کنار همدیگه هستین،
برادران فرزندان
و هیچ وقت از بالا نگاه نمی کنید و میدونم که این رفیق در کنارشون هستید، هر موقع هم که مشکل دارن به دادشون میرسین. اینا هم حرفا همه مزاح بود. نوش جون عزیزان در دایره تصادفات و معاونت فنی این 3-4 روزی که گرفتین، دعاشم به جون من بکنین. رفتین بیرون اشغال کردید، با خانواده نهار زدید، یه مثلا یه قلوب دوغم به نیابت از من بخورید. خیلی مخلصم، مراقب خودتون باشین.
تشکر.
ممنون از شما حضور صمیمانه و گرمتون. تا فردا همه شما شنونده ها و بیننده های عزیز رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعی رو به خدا می‌سپارم.
ممنون و متشکرم.
تشکر.
آقا دست شما درد نکنه.
خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهرآفرین. درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. از پخش شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه 20 مهر ماه هست تا ساعت 22:10 شب با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما دوستان هستیم. ممنون میشیم که ما رو همراهی بفرمایید، مشارکت داشته باشید. میتونید اظهار نظر بکنید، پیشنهاد انتقادی که دارید درباره برنامه ها مطرح بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. خوبیست نه سوزاندن دل، رسم دلدادگی و دلداری و حال خوبیست راه رفتن بی‌چتر زیر باران امید. در زندگی کسی طعم واقعی خوشبختی را خواهد چشید که شکوه رفتارش آفریننده لبخند زندگی در چهره دیگران باشد. اگر در زندگی به دنیا نگاهی پر از عشق و امید داشته باشیم، مطمئناً دنیا هم سبدی از گلهای سرخ عشق و لبخند